با نام او و با سلام. پنجاهمین غزل از دیوان خواجه رو پیش رو داریم، دیوان حافظ بزرگ شیراز، مصحح علامه قزوینی و غنی، غزل پنجاهم، و دیوان مصحح استاد خانلری، غزل پنجاه و یکم. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. این غزل در بحر مجتس سروده شده، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. دوستان شنونده، حافظ پژوهان، دانشجویان گرامی رشته های مختلف علوم انسانی، این افاعیل را اگر بنویسند لطفاً، خود می توانند با تمرینی مختصر به تقطیع غزل ها از منظر عروضی احاطه پیدا کنند. پس تکرار می کنم با این آرزو که مرقوم بفرمایید و در پایان برنامه یا در جای خود با این بنده همراهی بفرمایید تقطیع کلام رو. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. این اثر هم در قالب غزلی هفت بیتی سروده شده. اما اجازه بفرمایید پیش از آن که به مقابله نسخه های خطی و اختلاف آنها بپردازیم، یکی دو بیت از این غزل رو معنی کنیم با هم. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. دام زلف اضافه تشبیهی، زلف به دام تشبیه شده، زیرا همچنان که دام پرندگان رو به خود جذب می کند و اونها رو گرفتار می سازد، یا غیر پرندگان رو، زلف تو نیز بسیاری رو اسیر خود می سازد. برای همین دام زلف اضافه تشبیهی است. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. دل من به خود مبتلا شده، و اساساً مبتلا یعنی کسی که به بلایی گرفتاره. حال بکش به غمزه، با غمزه خود او را بکش که اینش سزای است و اینش سزاوار است. اینجا ضعف تألیفی به روشنی در بیت مطلع آشکاره که بنده توضیح خواهم عرض کرد، و ضمیر شین پس از این، اینش یعنی این آن را، بکش به غمزه که این، یعنی این کشتن، او را سزاست. هیچ نیازی به ضمیر خیشتن که ضمیر مشترک باشد، این مصرع نیاز ندارد. به هیچ نوع ضمیری از جمله ضمیر مشترک. ضمیر مشترک چیها بود؟ خود و خیش و خیشتن، اینها ضمیر مشترک است. بکش به غمزه که این کار، یعنی کشتن تو، سزاست او را. دست کم سزاست او را. پس میبینیم با هر شکلی که معنی کنیم مصرع دوم رو، این ضعف تألیف جلوه میکنه و میبینیم که ضمیر مشترک نیازی ندارد. اما برای همین چندین نسخه از جمله نسخه 893 این گونه ضبط کرده است: بکش به غمزه نازت به جای خیشتن است. خواسته بفرماید که سزاوار بجاست. بکش به غمزه نازت، یعنی به غمزه ناز خود آن را، که باز می‌بینیم ضعف به روشنی معلومه و آمده این ضعف رو جبران کنه، اون کاتب نه حضرت خواجه، آمده این ضعف رو جبران کنه، به ضعف‌های دیگری مصرع رو دوچار کرده. همچنین یک نسخه دیگر از نسخه‌هایی که در کتابخانه ملک نگهداری می‌شود، کتابخانه ملی ملک، و در اواخر سده نهم نگاشته شده، این گونه ضبط کرده: بکش به غمزه که اینم سزای خیشتن است. که باز بدتر، بکش به غمزه که این مرا سزای خیش است اگر می بود. آمده است اینت اون ضمیر ته متصل رو به گونه ای ترمیم کند که نیازی به خیشتن نباشد. اینم آورده است که تصور نمی کنم ضبط قوی تری باشد، اگرچه یک ضبط و یک نسخه پشتوانه بیشتر ندارد، اون هم از اواخر سده نهم، از این نظر اعتباری ندارد، زیرا ما به نسخه های التفات داریم که به زمان خواجه شیراز حافظ نزدیکتر است به زمان دست کم وفات او، و تعدد پرشماری دارد، کثرت نسخ و اقدم نسخ. این دو اصطلاح یادمون باشه: اقدم نسخ، کثرت نسخ، یعنی نسخه های کهن و فراوانی اون نسخه ها. اگر واژه‌ای رو تایید کرد، ما در تایید آن و این که آن واژه از خواجه است، 99% نباید تردید کنیم. گرت ز دست براید مراد خاطر ما، اگر از دست تو آرزوی ما، آرزوی خاطر ما برمیاد، به دست باش. به دست باش یعنی چی؟ یعنی مهیا شو، آماده باش، هوشیار باش، به دست باش که خیری به جای خیشتن است، که کار خیری سزاوار است. به جای خیشتن یعنی کار خیری به جای خود، کار خیری است. به جانت ای بت شیرین دهن، که همچون شمع شبان تیره، مرادم فنای خیشتن است. به جانت سوگند، اون به قسمه، سوگند به جان تو ای بت شیرین دهن، یا چند نسخه شیرین سخن، که این اختلاف زیاده تأثیری در معنا ندارد. به جان تو سوگند ای بت شیرین دهن، که همانند شمع در شبان تیره. با ضعف تألیف، این متمم حرف اضافه می‌خواهد. شبان تیره بدون متمم روشن نیست. در شبان تیره، شبان تیره، مرادم، مقصودم فنای خیش است، این است که خود رو از بین ببرم. حال این بیت یعنی چه؟ این از خواندن بیت. ببینید، به جانت ای بت شیرین دهن، این چرا اینجا شیرین رو برای چی آورده؟ همین گونه نیست. میتوانست بفرماید به جانت ای بت زیبای من که همچون شمع، یا به جانت ای بت دل خواه من که همچون شمع، یا هر چیز دیگر. اینجا شیرینی بی جهت در بیت نیامده است. تناسبش با شمع، شیرینی و شمع چیست؟ دوستان شنونده، عزیزان، شاعران، پژوهشگران، التفات نکنید که اینجا واژارایی صورت گرفته، به خاطر شمع شیرین آورده است. نه، هرگز این گونه نیست. شمع رو در قدیم از چه چیز تهیه می کردند؟ از موم. موم از چه فراهم می شده؟ از عسل. موم عسل رو جمع می کردند و فراهم می کردند و به شمع مبدل می کردند. شمع مومین هنوز هم داریم و بنده به کرات دیدم در بسیاری از نقاط جهان. مومها رو از عسلداران میخرن و تبدیل به شمع میکنن، زیرا هم خوشبوئه، هم طبیعی است و هم دلپذیره، زیرا هر لحظه در هنگام روشن شدن شمع شما فضا رو شیرین میکنی و احساس عسلی به شما دست میدهد. خب اگر به یاد داشته باشید، در همین معنا خواجه بزرگ شیراز بیت دیگری دارد: جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین ای شمع، از عسل جدا شده ای ای شمع ای موم، حالا تنها نشین ای شمع، که حکم آسمان استین، اگر سازی وگر سوزی، چه بسازی چه بسوزی، باید تنهایی رو تحمل کنی و جدا از یار شیرین بودن که عسل است. تناسب رو ببینی، اینجاست که می‌فرماید که دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم. بازگردیم با سر سخن به جانت ای بت شیرین دهن، یا به جانت ای بت شیرین من، که همچون شمع در شبان تیره مقصودم فنای خیشتن است، که چرا از یار شیرینی همانند عسل جدا شدم. پس میبینید چقدر ایهام در این بیت، به راستی چند آرایه به کار رفته که ای کاش فرصت میداشتیم دقیقه دقیقه این آرایه ها رو برمیشمردیم. میریم و باز میگردیم با شما خوبان دیگر باره با سر سخن میشه. باز هم سلام صمیمانه‌ای به پیشگاه شما خوبان شنونده عرض می‌کنیم و از آنجا که هر شب در این شبکه و در این ساعت ما رو یاری می‌فرمایید و غزلی از غزل‌های خواجه بزرگ شیراز رو با هم بررسی می‌کنیم و می‌خوانیم و وقت خوش می‌کنیم، صمیمانه سپاسگزار شما هستم. بیت چهارم: چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل. ببینید چو رای عشق زدی، رای عشق زدی از چه مستریه؟ از مستر رای زدن. رای زدن یعنی چه؟ یعنی مشورت کردن. مگر سراغ داریم واژگانی یا ترکیبی با این مفردات؟ آری، هم امروز مگر نمیگویند رای زن، رایزن فرهنگی، رایزن سیاسی، رایزن نظامی. پس می‌بینیم که رای زدن، چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل، چو اندیشه عشق کردی با تو گفتم مکن، این کار رو مکن، در این راه قدم بر مدار. چرا؟ زیرا که آن گل خودرو، همه نسخه ها گل خودرو ضبط کرده، تنها و تنها نسخه، البته نسخه های کهن رو عرض می کنم، علامه قزوینی که مبتنی باشه بر نسخه خلخالی، یعنی همان نسخه نوشته شده در سال 827 که الان نسخه های علامه قزوینی و دکتر غنی، گل خندان ضبط کرده. گل خندان اعتباری ندارد، زیرا همه نسخه ها به اتفاق گل خودرو ضبط کردند. مکن که آن گل خودرو دوستان، شارحان، حافظ پژوهانی که برای خواندند. چرا عرض میکنم خواندند؟ زیرا شارحان همان گونه که میخوانند شرح میکنند. اسم نمیبرم، متاسفانه زیاده از 3 شارح و 3 شرح برای ضبط کرده. شارحی دیگر فرموده است برای خیشتن است، اما به رای نیز راهی به دهی دارد. عزیزم، برای خیشتن با هیچ مفهومی سازگار نیست. شاید به رای برای رو به یاد ما بیاورد، اما هیچ مفهومی برای ایجاد نمی کنه. باز می خوانم: چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن، این گونه مکن، یا مزن، مزن هم می توانست، یعنی این گونه رای مزن، مکن که آن گل خود رو به رای خیشتن است، یعنی به رای خود است، خود رای است، به رأی خود است. همین گونه هم امروز هم گفته می شود که فلانی به رأی خودش کار می کنه. به رای خیشتن است، یعنی خود رای، خود رأی به اصطلاح. یادمون باشه در فارسی هرگز رأی، خصوصا در شعر تلفظ نکنیم، در شعر همیشه رای باید بگوییم. در هر صورت یک بار دیگر این بیت را میخوانم و خواهش میکنم از شارحان این بیت رو برای خیشتن نخوانند، زیرا هیچ معنی نداره. ببینید، مکن که آن گل خودرو برای خیشتن است. آخه یعنی چه برای خیشتن است؟ هیچ مفهومی ندارد. من دریغم می آید که این کتابهای شرح در دانشگاه ها تدریس می شود و این خطاهای به این آشکاری را و این روایتهای نادرست را. بیت رو بار دیگر می خوانیم و با سر بیت دیگر می رویم. چرای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن که آن گل خودرو به رای خیشتن است. با این تأکید و تکیه باید خوانده شود. و اما بیت پنجم: به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج. میگوید گل احتیاجی به مشک و عنبر و عطر و اینا نداره. چین که معلومه کجاست، چگلم طایفه ایست. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج. بیت روشنه مصرا، یعنی گل احتیاج و نیازی به مشک چین و چگل و عطر و عبیر و اینها نداره. چین که معلومه، مشک چین، زیرا مشک رو از چین می آوردن. چگل کدام است؟ چگل نام قبیله است از قبائل ترکستان که در آن خطه نیز آهوهای در واقع که نافه از آهوهای خاصی می رسیده است و مردم چگلی از آن مشک تهیه می کردند و نافه می آوردند و فراهم می کردند، نام قبیله است که شاید این با این تلفظ نباشد چگل، شاید در اون نقطه تلفظ دیگری داشته است این قبیله، اما نزدیک است. می فرماید به مشک چین و چگل، به مشکی که منصوب به چین و چگل است گل احتیاجی نداره. البته در اینجا 3 اختلاف خطی و نسخه‌ای ما داریم. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج. روایت دیگر: به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج. روایت دیگر: به مشک چین و چگل نیست حسن گل محتاج، هر ضبطی که باشد مفهوم مصرع کاملا روشن است، زیرا که نافهاش زبند قبای خیش است، که نافهای این گل از بند قباشه، یعنی تا بند قبا رو باز می کند همانند آن که نافه از نافه آهو فرو می ریزد و تبدیل به مشک می شود، تا بند قبای خود رو باز می کند، چنان مشکی باغ و راغ و گلزار و گلگشت رو فرا می گیرد که هیچ نیازی به شمیم و بوی مشک و انبر و نافه و عبیر ندارد. به مشک چین و چگل نیست حسن گل محتاج، بوی گل محتاج، چین گل محتاج، که نافهاش زبند قبای خیشتن است. و بیت آخر، مرو به خانه ارباب بی مروت دهر، چرا که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. با این تأکید چند نسخه داریم که کنج عافیت، عافیت با کنج تناسبش بیشتره تا گنج، زیرا همه کس میتواند کنج عزلت برگزیند، اگر چه در نهایت به گنج تبدیل می شود. یعنی تو وقتی در کنج اتاقت هستی و کار و تلاش می کنی، یا در کنج کارخانه کار و تلاش می کنی و وقت بی ثمر نمی گذرد، حاصلش گنج است. اما ما داریم لفظ رو بحث می کنیم، کنج عافیت تناسبش بیشتر است تا گنج عافیت. مرو به خانه ارباب بی مروت در، چرا که کنج عافیتت در سرای خیشتن است. و بیتی دیگر که بسیار مهم است، شاید یکی از مهمترین نسخه بدلهای این غزل همین بیت باشد، بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او شارحان خواندند. در شرط عشقبازی کی؟ نه او وقت مصرع دوم یله میماند. بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی با او اگر می بود مصرع درست بود، اما با اونی حرف اضافه بین این دو واژه نیست. بسوخت حافظ و این گونه باید بخوانیم تا هم اون ضعف تألیف ترمیم شود و هم ارتباطش با مصرع دوم. بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. اما چندین روایت دیگری نیز برای این بیت داریم که بسیار فصیح تره، نسخه های بیشتری آن را تایید می کنند و اقدم نسخ کهن‌ترین نسخه ها این ضبطی رو که هم اکنون میخواهم عرض کنم تایید میکنن، که متاسفانه علامه قزوینی و غنی این ضبط رو روایت نکردند، زیرا تا اون روزگار که علامه قزوینی و غنی دست به تصحیح این دیوان زدند، اون در اون موقع کهن‌ترین نسخه‌ای که وجود داشته همین نسخه خلخالی بوده است. پس از آن، پس از این تصحیح که زیاده از 70 سال می گذرد، این همه نسخه های تازه یافته شناخته شده و در کتابخانه ها و موزه های بزرگ جهان شناخته شده است، مثل نسخه سید هاشم سبزپوش در هند، مثل نسخه نور عثمانیه در ترکیه، مثل نسخه میشیگان، مثل نسخه بریتیش میوزیوم که تاریخ 813 و 14 را دارد، مثل نسخه سلیمانیه ترکیه استانبول که نسخه که کتابتش تاریخ کتابتش 813 است. این نسخه ها مثل نسخه تاجیکستان، کتابخانه آکادمی تاجیکستان 807 مثل نسخه 811 مثل نسخه 816 که اینها پس از روزگار علامه قزوینی و دکتر غنی در واقع پس از تصحیح این دو بزرگوار به دست آمد. همیشه نمیتوان خورده بر موشکافی و دقت نظر و نازک‌اندیشی علامه قزوینی و دکتر غنی گرفت. بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی چندین نسخه این گونه ضبط کردن که درستم همین است، اون گرفتاری رو هم نداره. بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. تا فردا شب پیش از این که غزل رو از آغاز و انجام بخوانیم، شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپارم. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. گرت ز دست براید مراد خاطر ما به دست باش، که خیری به جای خیشتن است. به جانت ای بت شیرین من که همچون شمع شبان تیره مرادم فنای خیشتن است. چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل مکن، که آن گل خود رو به رای خیشتن است. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. مرو به خانه ارباب بی مروت دهر، که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است.